ساعت 9 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. در بیشترین بخش برنامه این ساعت مجله آزادی را میشنویم، مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. شمار وقایع مثبت ویروس کرونا در افغانستان به 170 مورد رسید. ده‌ها زندانی در چندین ولایت افغانستان از حبس رها شدند. و روسیه تمدید قرنطین را بررسی می‌کند. تفصیل اخبار. شمار وقایع مثبت ویروس کرونا در افغانستان به 170 مورد رسید. وحید مایار سخنگوی وزارت صحت عامه به رادیو آزادی گفت بلندترین وقایع را ولایت هرات داشته است.
25 واقعه به شمول 17 مرد و 8 زن مثبت بود. تعداد واقعات مثبت در ولایت هرات به 131 رویداد میرسد. تعداد مجموعی واقعات مثبت به 170 واقعه میرسد به شمول 4 واقعه نیروهای حمایت قاطع.
به دنبال هرات، کابل با 10 واقعه مثبت ویروس کرونا در جایگاه دوم در افغانستان قرار دارد. ویروس کووید 19 تا حالا 3 قربانی در افغانستان گرفته که 2 آن در هرات و 1 مورد آن در ولایت بلخ بوده است. 137 تن از زندانیان دیروز از بند در ولایت‌های پکتیکا، خوست، غزنی و ننگرهار رها شدند. مقام‌ها می‌گویند این زندانیان به هدف جلوگیری از گسترش ویروس کرونا آزاد می‌شوند. مجیب الرحمن سمکنی، والی پکتیکا، دیروز در مرکز شرنه به خبرنگاران گفت که بر اساس فرمان رئیس جمهور 16 تن از زندانیان و 1 محجوز از بند رها می‌شوند. پیش از این 32 تن از زندان خوست و 28 تن از زندان غزنی که زنان و کودکان هم در میانشان بلند از زندان رها شدند. مقام های ولایت ننگرهار هم از رهایی 61 زندانی خبر می دهند. در هرات مقام ها گفتند که یک شنبه شب 141 تن از بند آزاد شدند و در نظر است تا 500 تن از زندان این ولایت رها شوند. لوی سارانوالی افغانستان پنجشنبه گذشته از رهایی حدود 10,000 زندانی از مناطق مختلف کشور به هدف جلوگیری از گسترش ویروس کرونا خبر داد. زندانیان ضد امنیت ملی و تروریسم شامل این فرمان نمی شوند. والی ننگرهار میگوید هر فردی که از پشاور به افغانستان برمیگردد برای 2 تا 3 هفته در تورخم قرنطینه می شود. شاه محمود میاخیل در پیامی که عصر دوشنبه بر رسانه ها فرستاد همچنین گفت هنوز مرز تورخم بسته است و پاکستان برای کس اجازه ورود به افغانستان نمی دهد. پاکستان در 16 ماه مارچ مرز تورخم را به خاطر نگرانی از گسترش ویروس کرونا بسته کرد. علاوه بر رفت و آمد مسافران، این مرز بر روی موترهای تجارتی نیز بسته شده که برای تاجران زیانهای مالی به بار آورده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. روسیه بررسی‌ها را در مورد تمدید قرنطینه عمومی یا ماندن مردم در خانه‌هایشان به خاطر نگرانی از ویروس کرونا آغاز کرده است. پیش از این مقام‌های مسکو از 12 میلیون باشنده این شهر خواسته بودند تا در خانه‌هایشان بمانند. کلیسای ارتدوکس روسیه هم به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا از عبادت کننده‌ها خواسته تا به جای حضور در کلیسا در خانه‌هایشان عبادت کنند. میخائیل میشوستین صدر اعظم روسیه دیروز از والی‌های این کشور خواست تا دستور ماندن مردم در خانه‌ها را مثل مسکو دنبال کنند. مرکز مبارزه با ویروس کرونا در روسیه دیروز گفت یک تن در منطقه پیسکوف در نتیجه ابتلا به کووید 19 جان باخته است. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در روسیه به بیش از 1800 تن رسیده است. کمیسیون اروپا میگوید برای مبارزه با ویروس کرونا 140 میلیون یورو را برای ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، گرجستان، مولدوا و اوکراین اختصاص می‌دهد. این کمیسیون دیروز در یک اعلامیه خود گفت که اتحادیه اروپا استفاده از ابزار فعلی به ارزش 700 میلیون یورو را برای این 6 کشور دوباره تنظیم می‌کند تا تأثیر اقتصادی و بحران اجتماعی در نتیجه گسترش ویروس کرونا کاهش یابد. الیور واریهیلی کمیشنر توسعه کمیسیون اروپا گفته است که حالا نه تنها برای اروپا بلکه برای تمامی شریکان این اتحادیه زمان خیلی دشوار است. و حکومت گرجستان تصمیم گرفته تا برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا قیود شبگردی را از ساعت 9 شب تا 6 صبح نافذ سازد. این اقدام جزء از اصول تازه قرنطینه است که بر اساس آن گسترش ویروس کرونا در گرجستان کاهش یافته می تواند. گیورگی کاخاریا صدر اعظم گرجستان دیروز گفت که در هنگام قیود شبگردی تنها دواخانه ها باز خواهند بود. به اساس گزارش پوانتون جانز هاپکینز در امریکا حداقل 100 تن در گرجستان با ویروس کرونا مبتلا شدند. پایان اخبار. حکومت افغانستان میگوید هیئت رهبری شورای عالی مصالحه در حال تشکیل است. این شورا چارچوب و خطوط اساسی مذاکرات صلح با طالبان را تعیین میکند. هیئت مذاکراتی که از سوی حکومت افغانستان تشکیل شده بر اساس رهنمایی های شورای عالی مصالحه مذاکرات را پیش خواهد برد. از جانب دیگر گروه هماهنگی عدالت انتقالی از حکومت افغانستان خواسته تا در ترکیب هیئت مذاکراتی قربانیان جنگ هم شامل ساخته شوند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
حکومت افغانستان میگوید کار تشکیل شورای عالی مصالحه تا حد زیاد پیش رفته است. این شورا وظیفه دارد تا چارچوب و خطوط اساسی مذاکرات با طالبان را مشخص سازد. شورای عالی مصالحه سفارش‌هایش را به هیئت خواهد سپرد که 21 عضو دارد و از سوی محمد معصوم ستانکزی رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان رهبری می شود. وحید عمر یکی از مشاوران رئیس جمهور اشرف غنی روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت کار روی شورای مصالحه به مراحل نهاییش رسیده است.
کار شورای مصالحه بسیار پیش رفته و وعده ما همی بود که یک هیئت مذاکره کننده ساخته میشه که کوچک میباشه و باز یک شورای تصمیم گیری کلان ساخته میشه که امور راهنمایی های لازمه باید برشان بکنه. هیئت مذاکره را کارش خلاص کردیم و از کار سر شورای مصالحه در مراحل نهایی خود است.
تا هنوز مشخص نشده که کار تشکیل شورای عالی مصالحه چه زمان تکمیل خواهد شد، اما ریاست جمهوری افغانستان میگوید صلاحیت های این شورا از جانب حکومت تعیین خواهد شد. پیش از این گروه طالبان بر ترکیب هیئت مذاکراتی حکومت انتقاد کرده و گفته بود این هیئت از تمامی جوانب نمایندگی نمی کند. اما وحید عمر مشاور رئیس جمهور افغانستان یکشنبه در کابل به خبرنگاران گفت همان گونه که حکومت افغانستان بر هیئت طالبان انتقاد نکرده، آنها هم حق ندارند که بر ترکیب هیئت حکومت انتقاد کنند. وزارت دولت در امور صلح افغانستان شنبه گذشته بر رادیو آزادی گفته بود در ساختار فهرست هیئت مذاکراتی با تمامی جوانب مطرح سیاسی مشوره صورت گرفته و این هیئت همشمول است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان و سفارت ایالات متحده در کابل هم از تشکیل هیئت مذاکره کننده حکومت با طالبان استقبال کرده و آن را همشمول دانسته بودند. عبدالرب رسول سیاف رهبر شورای حراست و ثبات نیز یک شنبه در یک پیام ویدیویی هیئت مذاکراتی تشکیل شده را همشمول دانست و گفت که این هیئت از تمامی افغانستان نمایندگی کرده می تواند. در این میان گروه هماهنگی عدالت انتقالی از حکومت خواسته تا در ترکیب هیئت مذاکراتی قربانیان جنگ هم شامل ساخته شوند. این گروه دوشنبه در یک اعلامیه گفت که عدم موجودیت قربانیان جنگ هیئت مذاکراتی را نامکمل ساخته است. گروه هماهنگی عدالت انتقالی همچنان میگوید بیشترین زیانهای جنگ را قربانیان و عزیزان آنها متحمل شدند و نیاز است تا در پروسه صلح صدای آنها نیز شنیده شود.
رادیو آزادی را میشنوید شنوندگان عزیز. در این قسمت برنامه همکارم زرغونه منگل با سابه تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکند.
صفحه انترنتی مرکز پالیسی جهانی با نشر مقاله در مورد افغانستان و تلاش‌های صلح در این کشور تمرکز کرده است. به نوشته مقاله نویس، در تلاش‌ها برای برقراری صلح در افغانستان، ایجاد تفاهم میان افغان‌ها گام ضروری است. اما نویسنده به این باور است که چنین چیز در مورد همسایه‌های افغانستان که به گفته نویسنده گروه‌های مختلف را به مسیرهای متفاوت می‌کشند صورت گرفتن نمی‌تواند. در مطلب آمده که تلاش‌های زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان سرانجام نتیجه داد و توافق میان آمریکا و طالبان امضا شد. اما مقاله نویس گفته که حال آنچه مهم است و از دیر به این طرف انتظار آن می‌رود آغاز مذاکرات میان طالبان و حکومت افغانستان است. در حالی که نشریه مرکز پلیسی جهانی در مورد تلاش‌ها برای رسیدن به سال در افغانستان نوشته، روزنامه نیویورک تایمز به نگرانی‌های بعد از برقراری سال پرداخته. روزنامه در شماره اخیرش مقاله یک زن جوان افغان به نام فاطمه فیضی را نشر کرده که با دیدن یک مکتب در قریه دوردست در بامیان چگونه خاطرات شیرین و تلخ کودکیش زنده شدند. خاطرات آغاز مکتب بعد سقوط حکومت طالبان. فاطمه نویسنده مقاله از دیدارش از مکتب راستم در ولسوالی یکاولنگ بامیان و امیدهای نهفته در شاگردان با وجود همه مشکلات موجود در افغانستان نوشته است. نشریه Stars and Stripes در شماره اخیر خود مقاله را در مورد یک معضله حقوقی نوشته که ریشه در فعالیت‌های آمریکا در افغانستان دارد. به نوشته مقاله نویس، یک قراردادی عملیات‌های معلوماتی آمریکا میلیون‌ها دلار را از وزارت دفاع آمریکا به خاطر اعلانات تلویزیونی و رادیویی گرفته است که هیچ گاه در افغانستان نشر نشده‌اند. در مطلب آمده که گروپ لیونی که به لیون اندستری هم شهرت دارد از سال 2008 تا سال 2015 به حیث مهمترین تبلیغ کننده پنتاگون در افغانستان کار می کرد و یک قرارداد به ارزش 120 میلیون دلار را با وزارت دفاع آمریکا برای تولید اعلانات تلویزیونی، رادیویی، بلبوردها یا لوایح تبلیغاتی در افغانستان امضا کرده بود.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از حضور در اماکن عمومی و مزدحم که احتمال شیوع ویروس در آنها وجود دارد تا حد ممکن پرهیز کنیم.
وزارت صحت عامه افغانستان یک مرکز جدید تشخیص بیماری ویروس کرونا را در کابل افتتاح کرد. این مرکز با حضور فیروزالدین فیروز وزیر صحت و نصیر احمد درانی وزیر زراعت در آزمایشگاه مرکزی امراض حیوانی در کابل گشایش یافت. فرشتن دا در مورد با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید با افتتاح مرکز تشخیص ویروس کرونا در کشور تا یک ماه آینده ظرفیت تست این ویروس روزانه به 2000 مورد ارتقا خواهد کرد. فیروزالدین فیروز روز دوشنبه در مراسم گشایش مرکز جدید تشخیص ویروس کرونا گفت به هر میزانی که ظرفیت تشخیص این بیماری بالا برود به همان میزان از گسترش این ویروس جلوگیری می شود.
همی بود که 100 سمپل تست در خود لابراتوارهای مرکزی ما ایجاد شد که فعلا نالور ما به 3 شفت تبدیل میکنیم که امیدوار هستیم روزانه به 300 سمپل در روز برسد. دومین کاری را که انجام دادیم در ولایت هرات زمینه تشخیص مساعد شد. فعلا ظرفیت از هم به 150 تست در روز رسیده. دیروز در ولایت ننگرهار لابراتوار افتتاح کردیم. امروز الحمدلله از لابراتوار مرکزی وزارت محترم زراعت استفاده میکنیم که دفتن با 100 سمپل روزانه کار شروع میکنه.
آقای فیروز همچنین گفت که این وزارت برای پیدا کردن افراد مبتلا به ویروس کرونا 30,000 کارمند برنامه واکسیناسیون فلج کودکان یا پولیو را توظیف کرده تا در سراسر کشور افراد مبتلا به این ویروس را پیدا کنند. با گفته وزیر صحت عامه این وزارت در نظر دارد تا در ولایت های بلخ، قندهار، قندوز هم تا یک ماه دیگر مراکز برای تشخیص ویروس کرونا ایجاد کند. مرکز جدید تشخیص ویروس کرونا در ساختمان آزمایشگاه مرکزی بیماری های حیوانی وزارت زراعت گشایش یافته است. نصیر احمد دورانی وزیر زراعت در مراسم گشایش این مرکز اظهار امیدواری کرد که با گشایش این مرکز ظرفیت تست موارد مشکوک ابتلا به این ویروس در کشور افزایش یابد.
ما و وزیر صحت عامه توافق کردیم که لابراتوار ویترینری که یکی از لابراتوارهای بسیار معیاری و دارای ماشین‌آلات و تجهیزات نهایت مدرن در افغانستان ما داریم، این را به خدمت وزارت محترم صحت عامه به خاطر تست ویروس کرونا بگذاریم. الحمدلله ما در اینجا 18 نفر متخصصین خیلی ورزیده داریم. این 18 نفر پرسنل طبی ما با تمام تجهیزات لابراتوار سر از امروز به خاطر تست ویروس کرونا با وزارت محترم صحت عامه شریک می‌سازیم.
آقای درانی همچنان گفت در آینده نزدیک چنین مراکز در ولایت بلخ و برخی ولایات دیگر هم گشایش خواهد یافت. مقام‌های وزارت صحت عامه پیش بینی می‌کنند که این ویروس تا ماه دسامبر سال جاری در افغانستان در حال گردش خواهد بود و شمار زیادی به آن مبتلا خواهند شد.
شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و اف ام 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com. به این ترتیب میرسیم به مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی که همکارم فیض الله قرداش آن را تهیه میکند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
زیست شناسی تأکید کرده که ویروس کرونا در خانه شما نمی آید، مگر آن که شما در بیرون به دنبال آن بروید و به خانه خود بیاورید. به همین سبب من تا مدتی در خانه می مانم. سلام و درود به شنونده های رادیو آزادی. باز هم من فیض الله قرداش با یک برنامه دیگر در خدمت شما علاقمندان مجله فرهنگی آزادی هستم و تا حد توان موضوعات فرهنگی و ادبی و مسئله از روانشناسی را با همکاران برای شما تهیه نمودم. در این برنامه همکاران خوش صدای من عفیفه ساکب، مرسلین ارسلا و همکار خوب ما نعمت الله احمدی از ولایت بدخشان با من پهلو بندن و مطالب را یکی پی دیگر می خوانن. در این شماره این عناوین را پی می گیریم. سخن هفته در مورد اهتمامات علمی در مقابل ویروس کرونا. دکلمه قطع شعر بهاری، داستانی با عنوان بی کس و کوی، صحبت با 5 بانو شاعر از یک خانواده در بدخشان، جالب ها در رسانه ها، پیام کوتاهی یک داستان نویس در مورد ویروس کرونا، بحث کوتاه روانی پیرامون روابط اجتماعی و اگر فرصت بود نعتیه ای از ولایت هرات باستان که این سرزمین ادب پرور در این روزها سخت درگیر با ویروس کشنده کرونا هست. اما در نخست توجه کنید به چند خبر فرهنگی از رویا معدومی.
هفته قبل کمیسیون حقوق بشر افغانستان همزمان با روز ملی خبرنگاران در افغانستان اعلامیه را نشر کرده است و گفته است خبرنگاران و رسانه‌های این کشور در هنگام اجرای وظیفه با خشونت‌های مواجه‌اند. کمیسیون یاد شده مخالفان حکومت، مقام‌های دولتی و زورمندان را عامل خشونت در برابر خبرنگاران دانسته است. این کمیسیون تاکید داشته است رسانه‌ها نماد از دموکراسی‌اند، بنابراین برای بهبود وضعیت حقوق بشری، افراد و نهادی نکردن ارزش‌های دموکراسی و پیروزی بر چالش‌های موجود، باید خبرنگاران و رسانه‌های آزاد و مستقل از مسئولیت قانونی و شغلی برخوردار باشند و مورد حمایت قرار گیرند. سه‌شنبه گذشته جلسات کمیته طرح ایجاد تولید فرهنگی در وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شد. با گزارش آژانس خبری باختر، پوهان محمد رسول باوری، معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت موضوع طرح ایجاد تولید فرهنگی در دیداری که با رئیس جمهور داشتیم مطرح شد که بر اساس آن این کمیته موظف شده است تا زمینه نوآوری‌های تازه را در تطبیق افکار سالم در این راستا مساعد کند. به گفته باوری، جامعه عامل و ناقل فرهنگ است. هر عامل داخلی و خارجی مؤثر برای جامعه فرهنگ را سمت و سو می دهد. هفته قبل طرح و نقشه تعمیر جدید وزارت اطلاعات و فرهنگ و موزیم ملی در جلسه مورد بحث قرار گرفت. با گزارش باختر، این جلسه که به اشتراک معین وزارت شهرسازی و اراضی، پوهان محمد رسول باوری، معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ، محمد فهیم رحیمی رئیس موزیم ملی و مسئولان اعمار مجتمعی در دارالامان برگزار شد و پیرامون طرح نقشه تعمیر جدید وزارت اطلاعات و فرهنگ و موزیم ملی بحث صورت گرفت. حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در این جلسه تاکید کرد که تعمیر موزیم ملی باید در یک ساحه وسیع مطابق معیارهای جهانی ساخته شود تا تمام آثار باستانی افغانستان که هویت ملی و تاریخی این کشور است در آن گنجانیده شود. در این جلسه معین وزارت شهرسازی و اراضی اطمینان داد که برای اعمار تعمیر جدید وزارت اطلاعات و فرهنگ جای وسیع و مناسب در نظر گرفته خواهد شد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
هوا دمگیر، نفس زنجیر، چراغ سرخ چشمک میزند که های آزادی عبور از جاده ممکن نیست، که هرچه راه میبینی بر روی خنده مسدود است، اذان کعبه تعطیل است، صدای بوسه تعطیل است، نماز عشق، حتی دیدن معشوق، چه تنها مانده ای مردم، چه تنها مانده ای یارب. تازه منظومی از جهانگیر ضمیری بود به شرایط امروزی کرونایی در جهان. سخن هفته این شماره را به توصیه تازه از دکتران اختصاص دادم و یک توصیه ویدیویی از سایت افضل حسینوف را که اجرای آن خیلی آسان و سهل است را ترجمه نمودم و برای شما تقدیم می کنم. این توصیه عنوان دارد: ویروس کرونا چیست؟ کرونا یک ویروس تازه عصر است و مایی که معاصرین آن هستیم و نفس می کشیم. این بلای ویروسی جهانی ناگزیر نصیب ما شده است. اگر در نزد فردی بندش بینی و بلغم بروز کند، شما تشویش نکنید، به کرونا مصاب نیستید. بدانید که ویروس کرونا بدون بندش بینی سرفه خشک تولید می کند. ویروس کرونا در مقابل حرارت ناتوان است. در 26 الى 27 درجه گرمی حتما از بین می رود. از همین سبب آب جوش بخورید و زیاد در شعاع آفتاب قرار بگیرید. آب جوش یک دوا نیست، بلکه برای صحتمندی مفید است. این ویروس را به خاطر حجم بیشترش نسبت به سایر ویروس ها ماسک های عادی طبی می توانند آن را فلتر نمایند. فقط شما از هم دیگر فاصله بگیرید. اگر فرد مصاب به ویروس حدسه بزند، ویروس پراگنده شده در 3 متر نمی تواند پرواز کند و به زمین می افتد. اگر ویروس به سطح فلزی بیفتد، 12 ساعت امکان زنده ماندن او موجود است. از همین سبب اگر احیانا دست شما به فلزات، دستگیرهای دروازه و سایر اشیای فلزی تماس نماید، ویروس روی فلز از 6 الى 12 ساعت فعال باقی میماند و امکان انتقال آن حتمی است. صابون کالاشویی ویروس کرونا را مطمئناً از بین میبرد. لباس ها را در معرض شعاع آفتاب قرار دهید. دهن و حلق نباید خشک نگه داشته شود. اگر ممکن باشد در هر 1 دقیقه کم کم آب بخورید، به سبب این که اگر ویروس در دهن و حلق جاگزین شده باشد، آب و مایعات آن را به معده میبرند و تیزاب معده آن را به آسانی محو میسازد. و برعکس، اگر آب را منتظم ننوشید، امکان دارد ویروس از طرق تنفسی به ششها برسد و این خیلی خطرناک است. یک نشانه دیگر این که اگر ویروس در مری جاگزین شود، حلق خشک شده مشابه به انگینه یا گلوندردی 3 یا 4 روز دوام می کند و بعد از آن با آب بینی به دماغ و آیسته آیسته به ششها عبور نموده سبب التهاب ریوی می شود و این روند 5 الی 6 روز دوام می کند. در حین مصاب به کرونا ویروس حرارت بدن بلند می رود، تنفس مشکل می شود اما بینی بندش نمی کند و احساس چون غرق شدن در آب نمایان می گردد. در این حالت مراجعه به دکتر الزامی است. یگانه انتقال ویروس تماس و دست دادن با سایرین است. از همین رو شستن بار بار دستان توصیه می شود، چون که ویروس 5 تا 6 دقیقه در دست شما باقی می ماند و امکان مصاب شدن حتمی است. به دلیل آن که امکان بردن دست بر بینی، دهن و چشم ها بعید نیست، برای جلوگیری از آن به خاطر ممانعت از عبور ویروس به ششها بار بار دهن خود را با نمکاب و سایر شوینده های خاص غرغره کنید و بیشتر آب جوش بخورید. مشکل دیگر این که در اولین مرحله جاگزینی ویروس تا مدتی خود را نمایان نمی کند و در همین مدت خطر انتقال به دیگران از امکان دور نیست. اگر ویروس کرونا خود را داخل وجود انسان نماید، از 14 الی 28 روز دوام آن حتمی است. و اگر در همین مدت فرد سرفدار معاینات خاص ویروس را انجام دهد و 50% وجود فیبروز در آن تشخیص شود، با تأسف این نشانه ناوقت شدن را می رساند. یکی از راه های امتحان فردی از داشتن و نداشتن ویروس و کرونا این است که یک نفس عمیق بکشید و بیشتر از 10 ثانیه نفس را در ششها قید نمایید و در این مدت اگر شما را سرفه نگرفت، نشانه نبود ویروس کرونا در ششهای شما هست و این یگانه راه اطمینان از عدم مصاب به ویروس کرونا هست. و این تمرین را هر روز صبح انجام دهید و اگر می توانید چند بار. این توصیه را به سایر اعضای فامیل نیز در میان بگذارید. هموطنان عزیز، توصیه ها را جدی بگیرید و آنهایی که در جهان به این توصیه ها سطحی نگریستند، به خصوص در کشور ایتالیا، امروز تلفات زیادی را متقبل شده و از دنیا می روند. به اعتقادات غیر علمی به شماری از خرافات، به تعویزها و جادوها و استعمال خودسرانه داروهای گویا یونانی معتقد نباشید که اینها همه سبب انتشار سریع ویروس کرونا می شوند. با دست ندادن، با بغل کشی و روبوسی نکردن کدام نقصی برای شما نمی رسد. حتی الوست کوشش کنید دست ندهید، بلکه به فاصله ها از همدیگر گشت و گذار نمایید. تا مدتی ضرورت نشده به بازارها و جاهایی که اجتماع مردم زیاد است نروید. این حالت گذشته نیست، به شرط آن که ما با تحمل و عملی سازی هدایات دکتران با همدیگر همکاری کنیم. در اینجا خواهش و التماس یک نرس به یادم آمد که در اینترنت خوانده بودم و خیلی علمی هست. نرس گفته بود من به خواهش شما با مراقبت از مصاب شده های کرونا با جسارت به شفاخانه می روم و شما هم جسارت کنید تا از خانه های خود نبرایید. خیر، خداوند تمام بندگان خود را از ویروس کرونا در امان داشته باشد. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
روزهای آغازین بهار است و بهاری که همه ساله با تراوت و هوای گوارای خود آنچه تأثیرات ناگوار از زمستانش می خوانند را می زداید و انسان را به یک امیدواری به آینده می انگیزد. استاد عبداللطیف ناظمی شاعر برازنده و غنیمت روز روزگار حال پرپر شده ادبیات فرهنگ بهاریه‌ای دارند که ناامیدانه بهار را مخاطب می سازد و تازگی به آن را از خداوند طلب می کند. همکارم عفیف ساکب این شعر را برای شما دکلمه می کند.
گفتی بهار می رسد اینجا، خدا کند. گفتی بهار می رسد اینجا، خدا کند. وا می شود دریچه رویا، خدا کند. وقتی خبر رسید که می آید آن عزیز، نوروز خنده زد که چی زیبا، خدا کند. این مژده چون به گوش نسیم سحر رسید، این مژده چون به گوش نسیم سحر رسید، آویخت روی نرده گلها، خدا کند. باد آمد و کشید چلیپا بر روی خاک، بنوشت در کنار چلیپا، خدا کند. گفتند سنگسار پرستو مجاز نیست، فریاد زد پرنده که هورا، خدا کند. آیا بهار می رسد از بیشه های دور؟ آیا بهار می رسد از بیشه های دور؟ من باورم نمی شود، اما خدا کند.
بدخشان سرزمین ادب و فرهنگ است و این ولایت زیبا با آب و هوای شاعرانه از صده ها بدین سو باشندگان این سرزمین را با طبیعت آزاد در دو ساحل دریای خروشان آمون نمی گذارد که شعر نسرایند و به توصیف مناظر خوشگوار آن نپردازند. اگر مبالغه نپندارید گفته می شود در هر خانه بدخشان با یک یا دو شاعر می توانید هم کلام شوید که جنگ ها و دفترچه های شعری دارند. و اما امروز شنیدیم که در یک خانه پنج بانوی شاعر می زین و شعر می سراین و آن هم در نواقص کمتر. اینکه این بانوها چگونه به شعر روی آوردند و جایگاه اشعار آنها در کدام سطح قرار دارد، همکارم نعمت الله احمدی در مقدمه در یک گزارش از این خانواده چنین نوشت: پنج عضو زن در یک خانواده روستایی در بدخشان شاعر هستند و این امر توجه بسیاری از فرهنگیان را جلب کرده است. مادر و چهار دختر این خانواده که در روستای دوردستی در ولسوالی کوهستانی زیباک زندگی می کنند شعر می گویند. فرهنگیان بدخشان می گویند در تاریخ شعر فارسی کمتر اتفاق افتاده که پنج شاعر به این صورت اعضای یک خانواده باشند. بیایید به این گفتمان نعمت الله احمدی با این پنج شاعر بدخشی گوش دهیم.
ये बुलबुल की हमें सदा सहर में नौ लदे ये आए जाती गली तोजा उतर में नौ लदे
از این وابستگی آمطلبی آسل نخواهد شد، خودت خود را با وصلی آرزو ممتاز کن بانو.
عزت خانم سلیمی هنوز در صنف ششم مکتب بود که به سرودن شعر آغاز کرد. حالا او و چهار دخترش همش هایی رستند. خانم سلیمی 38 ساله ساکنی مرکز ولسوالی زیباک بدخشان مجموعه شعری دارد. اما هنوز موفق به چاپیان نشده است. او درباره دخترانش میگوید:
و هم تو استعداد شعری را زمانی که دیدم در وجود اینا نفته است، اینا را تشویق کردم به سرودن شعر، و بعد زمانی که اینا شروع کردن و سرایدن شعر و شاعری، من زمینه را برشان مساعد می ساختم، دیگه اینا را تشویق می کردم تا اینا دیگه به سرایدن شعر حلقه بیشتری داشته باشند، زمینه سازی داشته باشم برای دیگه اولادایم.
نظیفه سلیمی یکی از دختران او هنوز صنف ششم مکتب بود که با کمک مادرش به سرودن شعر روی آورد و توجه شاعران بدخشانی را جلب کرد.
من شعرهای ما وقتی که امو مجموعه ما گردآوری کردیم و ماده چاپ شد، از نظر ریاست اطلاعات فرهنگ بدخشان گذشته و دیگه شعرهای ما در دانشگاه کابل، استادای ادبیات دانشگاه کابل اونها نقد کردن، از جمله استاد احمدزیای رفعت، و از نظر اونها گذشته و فعلا خب اونها مشکلات کمتری را در شعرهای ما میبینن.
آمینه سلیمی دیگر دختر خانم سلیمی دانشجوی دانشکده ادبیات دانشگاه کابل است. او میگوید که مسئله مربوط به شعر و نقد و چیستی و چرایی شعر هر از گاهی در خانه مطرح می شود. هر چهار خواهر درباره این مسائل گفتگو میکنند.
در خانه بعضی وقت بله مطرح میشه، چون همه شاعر هستن، وقتی یک کس خارم شعر میگن باز میارن با دیگران نشان میتن و هر کس مطابق استعدادش رو نقد میکنه که ایجاش مشکل داره، ایجا مشکل داره، و هم اگه نظر میدین و همیست که یعنی کاستی کم دیده میشه، چون هر کس نظر با ما ادبیات میخونم، یکان کم کاستی چیزی که یاد دارم برشان میگم.
خجسته الهام شاعر پیشگام بدخشانی میگوید که وجود 5 شاعر زن در یک خانواده از رویدادهای کم پیشینه در تاریخ شعر فارسی است.
من وقتی که در مورد اینا شنیدم برام بسیار جالب و هیجان انگیز بود، دیره یک تحول بسیار خوب فکر میکنم در ادبیات افغانستان، خصوصا حوزه بدخشان، این بسیار رویداد خوب است.
نیلوفر سلیمی کوچکترین عضو این خانواده یکی از سروده هایش را چنین خواند:
بیا از لو سرودی زندگی را ساز کن بانو، با اوج آرزوهای خودت پرواز کن بانو، در این ملت در این میان رواجی داد خواهی نیست، غمی دیرینه ات را با دلت امراض کن بانو، کسی بر دیده آی عشق بارد دل نسوزاند، خودت یک صفحه زیبا برایت باز کن بانو، سکوتی تلخ را با خنده آی خیشتن بشکن، فضا را پرز صوتی دلنشینی جاز کن بانو، خدا حافظ بگو این بار با دنیای نومیدی و با آزادگی خود را سخن پرداز کن بانو، چرا این گونه دل سرد از شروعی صبح فردایی، توان و قوتت می بخشم و آغاز کن بانو، از این وابستگی مطلبی آسل نخواهد شد، خودت خود را با وصلی آرزو ممتاز کن بانو.
اشعار این شاعران زن بدخشانی در شبکه‌های اجتماعی علاقمندان زیادی پیدا کرده است و حتی شماری از آموزگاران دانشگاه را شگفت زده کرده است. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی، بدخشان.
هر کس کی زیار خود سناد ناشکری ای چند روزی دیگر از این بتر منو لده، چند روزی دیگر از این بتر منو لده.
در این هفته نیز دو جالب داریم. نخست عجایبات در حیات زاغ‌ها و دومی از صفحه فیسبوک حاجی حیات الله نوری، دعوای فرعون با شیطان. اول ببینیم که زاغ‌ها هم مثل انسان‌ها مرده خود را دفن می‌کنند. نظر به تحقیقات بیولوژیست‌ها و متخصصین حفظ محیط زیست، زاغ یکی از پرندگان مکار و زیرک دانسته شده و دلیل آن هم این که مغز سر زاغ نسبت به سایر پرندگان بزرگتر است. جالب این که به باور این متخصصین در بین زاغ‌ها محاکم عجیبی در جریان است. و مبتنی بران زاغی که در تابع قوانین اجتماعی زاغان نبوده تخلف کند محاکمه می شود. و عجبترین که محکمه در کمال عدالت صورت می گیرد. در گروه زاغان برای هر جنایت جزای خاصی تعیین شده است. به گونه مثال زاغی که غذای زاغ دیگری را که نمی تواند پرواز کند را از دهن او به زور بگیرد، جزای آن این است که تمام پرهای او تا حدی که پرواز نتواند از سوی زاغ جبر دیده باید کنده شود تا سرحدی که پرواز نتواند. و یا جزای دیگر این که اگر زاغی لانه زاغ دیگر را به زور بگیرد یا آن را تخریب کند، جزای آن این است که برای زاغ جبر دیده لانه جدید اعمار کند. و از آن هم جالب ترین که زاغ نری که به همسر زاغ دیگر تجاوز کند، او را در یک میدانی با هیئتی که تعیین می شود می آورند و جزای آن ابلاغ می شود و زاغ مجرم با سرفکندگی خاموش می نشیند و این نشانه اعتراف شمرده می شود تا اینکه از سوی اقوام زاغ جبر دیده تا حدی با نوله های تیز زده می شوند که جان از تنش براید. و بعدن شماری از زاغ های موظف برای میت قبری را به اندازه جسد او با نوله های خود حفر می کنند و جسد را در آن دفن می نمایند. به باور پرنده شناسان زاغ یگانه پرنده است که مرده خود را به خاک دفن می کند. همین گونه عدالتی را که انسان در شماری از موارد تطبیق نمی تواند را زاغ ها به وجه احسن انجام می دهند. اینکه چرا زاغ در دفن جسدهای میت با انسانها شباهت دارد، حکمتی است که الله به آن دانا هست و شاید پرندگان، خزندگان و درندگان مختلف نیز قوانین شبیه با انسانها داشته باشند و تحقیقات متخصصین جاری هست. و جالب دوم از فرستاده های حیات الله نوری، فرعون پادشاه مصر ادعای خدایی می کرد تا اینکه روزی مردی نزد او آمد و در حضور همه خوشه انگوری به او داد. پس گفت اگر تو خدا هستی پس این خوشه را تبدیل به طلا کن. فرعون یک روز از او مهلت خواست. شبنگام در این اندیشه بود که چه چاره‌ای بیندیشد. او همچنان عاجز مانده بود که ناگهان کسی دروازه خوابگاهش را به صدا در آورد. فرعون پرسید کیستی؟ دید که شیطان وارد شد. پس بدون معطلی گفت خاک بر سر خدایی که نمی داند پشت در کیست. سپس وردی بر خوشه انگور خواند و خوشه انگور طلا شد. بعد خطاب به فرعون گفت من با این همه توانایی لیاقت بندگی خدا را نداشتم. آن وقت تو با این همه حقارت ادعای خدایی می کنی؟ بعد از آن شیطان عازم رفتن شد که فرعون گفت چرا انسان را سجده نکردی تا از درگاه خدا رانده شدی؟ شیطان پاسخ داد زیرا می دانستم که از نسل او هم مانند تو به وجود می آید.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستانهای کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
می گویند هر حادثه‌ای که واقع می شود عامل آن خود انسان است و عواقب ناگوار آن را نیز همان فرد مسبب متحمل می شود. اما ناگواری مسئله در اینجا هست که در شماری از موارد واکنش کردار ناشایست فردی خسارات مالی و جانی به اطرافیان نیز وارد می کند. این همه را به خاطری گفتیم که در روزگاران ما افزون بر حوادث طبیعی و سیاسی که خسارات جانی و مالی کافی در پی دارد، حوادث ناشی از اعمال کردار فردی نیز به این مصیبت ها علاوه می شود و ما همه روز شاهد این گونه واقعات مختلف هستیم. داستان کوتاهی از مصیبت آیلوی یک فامیل سه نفری را تهیه نمودم که چند سال پیش در شهر کابل به وقوع پیوسته و به این داستان نام گذاشتم بی کس و کوی. کریم یگانه فرزند رحیم کراچیوان با زحمت زیاد جانکنی های پدر و رختشویی مادرش سایره صنف 12 مکتب را با مشکل زیاد تمام کرد و 2 متواتر در امتحان کانکور موفق نشد تا شامل یکی از فاکولته های پوهنتون دولتی شود و دائم پدر و مادر خود را سرزنش می کرد که پول یکی از پوهنتونهای خصوصی را برایش فراهم نتوانستم تا وی به تحصیلات عالی خود ادامه دهد و پدر و مادر هم با نوی خجالت از ناداری و ناعلاجی شب و روز زحمت می کشیدند و اما نمی توانستند این آرزوی یگان پسرشان را برآورده بسازند و افزون بر رنج ناداری این نارسایی بیشتر ایشان را آزار می داد که پسر روزها گم بود و حتی اکثر شبها را در بیرون از منزل به سر می برد. اما کاری هم از دست پدر و مادر ساخته نبود. زمانی مادرش مریض می شد و گاهی هم پدر از انجام کارهای خارج از توان و کمردردی و پایدردی تا دم صبح بیدار بود و کریم اصلا خبری از این درد و رنج والدین نداشت. روزها بدین منوال می گذشت و اما کریم با نشست و برخاستی که با افراد متقلب و فریبکار بازار داشت، از هر رایی که بود در عدم حضور به درس سند یکی از پوهنتونهای خصوصی را به دست آورد و با این سند شامل یکی از انجوها در یکی از مؤسسات مشترک خارجی و داخلی شد و صاحب یک معاش دلاری نیز گردید و هنوز سالی سپری نشده بود که مالک موتر و حساب بانکی با هزاران دلار شد و رفته رفته فاصله روزهای آمدن به منزل خیلی زیاد و تا حدی که دیگر به خانه بر نگشت و در آپارتمانی که در شهر به اجاره گرفته بود با رفقای خود در عیش و نوش بود. اگر کسی هم از حال پدر و مادرش و از مریضی آنها برای کریم اطلاع می داد با بی‌پروایی می گفت والدین من برای من پول پوهنتون خصوصی را ندادن و این خودم بودم که آن را یافتم و امروز یک پول برای پدر و مادرم کمک نمی کنم. از این مسئله هنوز 2 نگذشته بود که کریم با اختلاسی که در اداره مربوط خود انجام داده بود راهی زندان شد و پدر مادر مریض هفتوار برای تسلیم دادن کالا و نان ساعتها را با شکم گشنه و لب تشنه در گرما و سرما در دروازه دخولی زندان عمومی در انتظار بودند. و کریم ندامت زده به این میاندیشید که اگر آنها بمیرند در این 15 که احوالش را خواهد گرفت. غرق در همچون نگرانی ها بود که قراول دروازه صدا زد. کریم کیست؟ پایواز داری؟ و کریم که دلش با آن خیال های غیر ارادی متأثر شده بود از جا پرید و به سوی انتظار خانه پایوازان روان شد. اما خلاف انتظار چشمش به ستار سماوارچی افتاد که با پاکتی در دست در چوکی نشسته. همان کاکا ستاری که 2 پیش در بگو مگو با پسرش غفار کریم شیشه های کلکین و 8 چایخانه ستار را شکسته و تاوان نیز نپرداخته بود. صورت رفتار کریم آهسته تر شد و تا رسیدن به نزد کاکا ستار هزار سودا به دلش گشت و شب هم خوابهای ناخوش دیده بود. نزدیک رفت، کاکا ستار با بغل باز او را در آغوش گرفت و بعد از احوال پرسی کریم گفت: خیریت است کاکا ستار؟ چرا پدرم نیامد؟ کاکا ستار در حالی که با شمله لنگی اشکهایش را پاک می کرد گفت: بشین، من داستان را از اول برایت نقل می کنم. پدر از صبح و وقت جمعه گذشته برای دیدار تو با مادرت راهی زندان بود. زمانی که از روبروی ولایت می گذشت، در انتحاری به سرویس مامورین نظامی که شاید تو هم شنیده باشی از این دنیا رفتن و تو را تنها گذاشتن و ما مراسم تدفین و فاتحه را به جای آوردیم و کلید خانه هم در نزد من است. حیران ماندم، آمدم که تو چی میگی؟ خانه هم از 2 سال به این طرف کاغل نشده، از قید تو هم تقریبا 13 سال باقی مونده. در همین حال شانه های کاکا ستار نوعی سنگینی را حس کرد و دید که سر کریم در شانه اوست، اما این سنگینی بیشتر و بیشتر شد و چشمهای کاکا ستار نیز تاریکی گرفت. زمانی که کاکا ستار چشم باز کرد، خود را بر روی یک چپرکت کلینیک یافت و افسر پلیس گفت: این پایواز خوب اوش آمد دکتر صاحب، در حالی که افسر به دوسیه و خریده پلاستیکی اشاره می کرد گفت: شما چه قرابت با کریم دارین؟ کاکا ستار گفت: من کوچگی آنها هستم، کریم به جز خدا هیچ کس کوی ندارد. چه شده قومندان صاحب؟ صاحب منصب پلیس که اشیای خریده پلاستیکی را یک به یک نشان می داد گفت: جنازه را فردا ساعت 10 قبل از ظهر می توانید ببرید. پیام کوتاهی یک داستان نویس شناخته شده کشور خالد نویسا در مورد ویروس کرونا که در شرایط ناهمگون انتشار این بلای عالمگیر از اهل فرهنگ خواسته که در کنار شعر و شکوه و سمر و خیال و ترانه بر آگاهی دهی بر بیخبران از این ویروس کشنده نیز بپردازند که ثواب دارد. با سپاس از خالد نویسا این کوتاه نوشته ایشان را من می خوانم. ویروس کرونا به کابل و برخی از ولایات پر جمعیت دیگر رسیده است. کسانی که این بلای مخوف را جدی نمی گیرند، این ویروس آنها را جدی خواهد گرفت. کرونا ویروس تا امروز 13,000 نفر را در جهان کشته و بیش از 300,000 را آلوده است. این 300,000 توانایی آلایش 10,000 نفر دیگر را نیز دارند. کرونا بیش از همه اروپا را به زانو انداخته و زندگی را نیمه فلج ساخته است. در کابل و بزرگ شهرهای بی امکان وضع بدتر خواهد شد. ممکن است بدانیم که تمام کشورها در غم خود و مصروف جان خود هستند و دستگیری دیگران سخت خواهد بود. دعا و نظر و نیاز نیز کارگر نیست. امید بستن به دولتگیران فاسد هم چاره کار نیست. تنها راه مانده رعایت بهداشت و همرسانی معلومات ایمنی و بهداشتی به مردم است، ولو این معلومات تکراری و واضح هم باشد. آنقدر باید تکرار شوند که تا به همگان در هر جا به گونه خاص به مردم فقیر و کم سواد مردم ما برسد. خیلی خوب می شود که در کنار شعر و شکوه و خیال و ترانه توجه خود را به آگاهی دهی در دنیای واقعی نیز متمرکز کنیم. آگاه کردن درست یک آدم بیخبر به اندازه خواندن 10 کتاب نویسندگانی با نامهای سخت ثواب دارد.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
بحث روانی هفته ما مسئله روتین و کارآمد حیات یعنی روابط اجتماعی است که در نزد شماری از مردم تعریف‌های متعددی از آن شده است. همکارم مرسلین ارسلا در این باره کوتاه نوشته‌ای را با شما شریک می‌سازد.
روابط اجتماعی چیست؟ روابط اجتماعی یک اصطلاح کلیدی برای تعامل بین دو یا چند فرد، گروه و یا سازمان است. روابط اجتماعی فردی از تعداد زیادی از تعاملات اجتماعی فیزیکی و زبانی تشکیل می شود که فضا را تشکیل می دهند تا افراد بتوانند در آن احساسات و عقاید خود را رد و بدل کنند. تعریف روابط اجتماعی چیست؟ ما انسان‌ها موجودات اجتماعی هستیم. این در ذات و طبیعت ماست که روابط اجتماعی تشکیل دهیم. روی بایمستر روانشناس و متخصص روانشناسی برای انعکاس و رد و بدل کردن نیازهای من تئوری جدیدی را ارائه داده است. این نظریه می گوید همه ما با احساس طلب تشکیل دادن و حفظ یک رابطه اجتماعی قوی متولد می شویم. برای ارضای این نیاز من در مکانهای مختلف مانند محل کار، مدرسه، جامعه، مکانها و اجتماعات مذهبی، سازمانها و اداره‌ها، تیمهای ورزشی و باشگاه، شبکه‌های اجتماعی و غیره با دیگران ارتباط برقرار می‌کنیم. تأثیر روابط اجتماعی در زندگی. بایمستر می‌گوید این روابط به ما اجازه می‌دهند که احساس تنهایی نکنیم، زیرا احساس می‌کنیم که به اجتماع تعلق داریم. بی بهره کردن افراد از داشتن روابط اجتماعی از نظر فیزیکی و روانشناختی مخرب است. برای مثال مجازات زندانی ها را در نظر بگیرید که آنها را در سلول های انفرادی قرار می دهند. با این حال تعامل داشتن افراد به میزان سطحی نیز میل و نیاز به اجتماعی بودن انسان را ارضا نمی کند. اگر با افراد رابطه سطحی داشته باشیم، از آنجایی که رابطه احساسی و همدلی با آنها نداریم اشباع نمی شویم. مثلا دوست را تصور کنید که مدت زیادی است با او رابطه سطحی و ساده ای دارید. محققان همچنین می گویند که روابط اجتماعی آنلاین نیز می توانند مانند روابط رو در رو نیازهای احساسی و صمیمیت عاطفی ما را برطرف کنند. وقتی ما با فرد رابطه اجتماعی داریم، احساس تعلق به او داریم و نمی توانیم تنها بمانیم.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
شنونده های محترم، برنامه این هفته مجله آزادی را با سپاس از آهنگساز مستعد کشور وحید قاسمی که آهنگ خانقایی از هرات باستان را در اختیار ما گذاشتند به پایان میبریم. تا هفته بعد، بدرود.
الهی دلیده که در حرس و عوض بر ما باز نشود و قناعت ده که چشم امید ما جز بروی تو باز نشود و قناعت ده که چشم امید ما جز به روی تو باز نشوه. یا رحیم یا رحمان. در هر سحری با تو همی گویم را بر درگاه تو همی کنم عرض و نیاز. بی منت بندگانت ای بنده نواز، خار من بیچاره سرگشته بساز. الهی دستم گیر که دست آویز ندارم، و عذرم بپذیر که پای گریز ندارم. یا جلیل یا جبار، یا کریم یا ستار، یا غفار، یا رحیم یا رحمان، یا رحیم. یا جلیل یا جبار، یا کریم یا ستار، یا غفار.